أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و خوش آمد دارم خدمت همه بزرگواران. جلسه دیگه از سلسله مباحث تدریس و نقد کتاب عقاید الاسلام خدمت بزرگواران هستیم. به مناسبت این روایتی که در کتاب عقاید الاسلام آورده، فرد مجدد که دین را از تحریف باز می‌دارد. خب یه روایتی رو از عامه آوردم، در مورد روایت توضیح دادیم، در مورد سند روایت، محتوای روایت، مطالب رو گفتیم، توضیح دادیم و نقدهایی در جلسات قبل صورت گرفت تا رسیدیم به یک صوتی که از آقای فتحی هستش. خب این صوت ما یک بار گذاشتیم، پخش کردیم و بعدن در چند تا گروه مجازی و در سایت که این بارگذاری شد یه سری انتقاداتی به دنبال داشت که حالا جناب آقای فتحیه منظورشون این نبوده که حالا از آپدیت کردن دین، این که مثلا احمد الحسن که بخواد بیاد یه سری احکام جدیدی بخواد بیاره، یه سری مطالب جدید رو بخواد بیاره، نه اصلا منظورشون این نبوده. منظوری بوده که حالا در مورد خیلی از بدعت‌ها بیسته، همچنان که علمای ربانی هم وظیفه‌شون این بوده دیگه، نگاه بکنن که یه سری بدعت‌ها که در اسلام وارد شده، بالاخره دین اسلام به 73 فرقه طبق روایاتی که از نبی مکرم اسلام اومده پیشگویی کردن، پیشبینی کردن که اینها تقسیم میشه. خب بالاخره وظیفه یک عالم، یک متخصص چیه؟ وظیفه اون اینه که این بدعت‌ها رو کنار بزنه، مسائل همون چیزی که مرضی خدا و رسول اینها رو تبیین بکنه و وظیفه یک عالم اینه. منظور آقای فتحی هم این بوده. لذا من لازم دیدم که یک بار دیگه ما، چون این صوت در فضای مجازی در گروه های یمانی پخش شده، یک بار دیگه من صوت ایشون رو پخش بکنم، یه توضیحاتی دیگه در مورد فرمایشات ایشون بدیم و یه سری نقدهایی رو به مناسبت این قسمت از کتاب عقاید الاسلام، بالاخره چنین چیزی نشر پیدا کرده، اینم پاسخ داده باشیم. حالا زحمت بکشن این صوت ایشونو پخش بکنه.
سلام، نرم افزارا بعد از یه مدت اگر به روز رسانی نشن، آپدیت نشن، یه کار نمیکنه. قانون ها بعد از یک مدت بازنویسی میشن. دین یک نرم افزاره، شریعت یک قانونه، قانونی که خدا نوشته برای رفع مشکلات و نیازهای مردمی که دائما شرایطشون و اقتضاعاتشون داره عوض میشه. آیا دین نیاز به آپدیت نداره؟ اصلا علت ارسال این همه پیامبر چی بوده؟ اگر ثابت بود یه پیامبر کافی بود. قطعا نرم افزار دین اگر در بستر تاریخ در یک جا قفل بشه، قفل میشه، دیگه کارآمد نیست و همین میشه که آماج شبهات قرار میگیره که چرا حقوق بشر و حقوق زن و فلان و بیسار بهمان رو رعایت نکرد. پاسخش خیلی ساده است. این احکام، قوانین و شریعت در زمان خودش یک حرکت اصلاحی رو به جلو بسیار قوی، محکم و مثبت بوده، اما اون قوانین و اون شریعت اگر به روز رسانی نشه دیگه کارکردش از دست میده. اینجا مردم دو دسته میشن، متدین ها دو دسته میشن، بعضیا رویکرد سلفیت دارن، حالا سلفیتی که در اهل سنت باشه میتونه در شیعه باشه، میگن این متن مقدسیه، بله 100% مقدسه، زمان نداره، مکان نداره و این برای همیشه و ابدیت همینه، هیچ تغییری هم نخواهد کرد. دسته دوم میگن نه، این احکام همونطوری که پیامبران گذشته هر کدوم اومدن احکام و دستورات جدیدی به فراخور حال زمان خودشون آوردن، بنابر این احکام شرعی پویا نشده. این دسته دوم خودشون دو دستن. بعضی هم میگن این تغییرات کار مجتهدینه، مجتهدین با زن و گمان و تصورات و مفروضات خودشون باید این وظیفه رو انجام بدن و بیان احکام رو بازنگاری کنن و بازنگری کنن. خب این مسلک کاملا باطله، چون اون مجتهدین وصل به خدا نیستن، وصل به وحی و غیب نیستن، معصوم نیستن. خب قانونی که اونها بنویسن و تقنین بکنن دیگه قانون اوناست، نمیشه نسبت داد به دین خدا. اما شکل دومی هم وجود داره و اون عقیده صحیح آل محمد و و یمانی آل محمدی. بله نیاز به بازنویسی داره، نیاز به آپدیت داره، اما همون جوری که هر رسولی که آمد و نسخ کرد و احکام متناسب با زمانی رو برد، اون رسول منتخب خدا بود و صاحب نسخ و وصیت و علم الهی و دعوت پاکینت الله بود، در زمان ما هم اون بازنگری در قوانین، آپدیت کردن قوانین دینی باید توسط معصوم انجام بشه. در این صورتی که میشه گفتیم قوانین دین خداست و الا بازنگری مجتهدین که دیگه دین خدا حساب نمیشه، میشه دین آخوندا که اونم یه ورژن نداره، هزار تا ورژن داره، اما هم با هم اختلاف دارن. قوانین دینی نیاز به آپدیت داره، اما اون کسی که باید آپدیت بکنه صاحب نرم افزاره، نه کسایی که کرکش کردن. خدا یار نگهدارتون. یا علی.
خب ببین، صوت به نظر من کاملا واضحه. آپدیت کردن دین، یه سری قوانینی هستش که در زمان پیامبر بوده، خب میفهمن که اینها رو به جلو بوده، لازم بوده، یه سری احکام که براش. اما وقتی الان در نظر میگیریم اینها باید جدید بشه. همچنان که نرم افزار اگر چنانچه آپدیت نشه قفل میشه، قوانینی که در زمان پیامبر بوده اگر الان بخوام نسبت به اونها عمل بکنیم جواب نمیده، برای همه قفل شده. شیعه میگه به انحطاط کشیده شده، شیعه متوقف شده و جوابگوی مسائل نیست. خود کل مسئله اینطوری. خب حالا ایشون میگه یا اینا رو مجتهدین بخوان بروز بکنن. خب مجتهد که معصوم نیست، ممکنه اشتباه بکنه و این همه اختلاف هم میگه بین اینها فرضاً هستش. خب اینا رو باید حجت الهی آپدیت بکنه. همچنان که ما میبینیم که وقتی که در مورد شریعت حضرت آدم یا حضرت نوح یا حضرت ابراهیم یا حضرت موسی یا حضرت عیسی، اینا یک به یک میومدن میگودن خیلی خوب، تا دیروز مثلا که ما مبعوث نشده بودیم باید شما تابع شریعت حضرت ابراهیم میشدیم، حالا که من مثلا به عنوان حضرت موسی که اومدم شریعت حضرت ابراهیم رو میذاریم کنار، یا اون قسمت هایی که ما تایید بکنیم تایید میکنیم، این موارد رو ما تایید میکنیم، این موارد تغییر پیدا میکنه. لذا به تعبیری شده آپدیت شده. آپدیت رو کی کرده؟ یه حجت الهی کرده. خب همچنان که مگه شرایع قبلی اینطوری نبوده؟ تو نمازها مثلا ما نماز سه رکعتی، نماز چهار رکعتی نداشتیم، تمام نمازها نمازهای دو رکعتی بودن. خب در شریعت اسلام مثلا اومدن گفتن نماز سه رکعتی یا نماز چهار رکعتی، یا قوانین دیگه متفاوت بوده، میبینیم در شرایع دیگه جور دیگه بوده، اما حجت الهی اومده این کارو کرده. خب مگه غیر این احمد الحسن فرزند به واسطه امام زمان، همون یمانی، همون جانشین امام زمان، همون قائم آل محمد، همون شخصیتی که معصوم هستش، خب اومده میگه خب اینها قوانین مال پیامبر بوده، مال ائمه بوده، در زمان هزار و اندی سال پیش بوده. حالا اینها الان جواب نمیده، حقوق بشر، حقوق زنان، غیر و ذالک جواب نمیده، اینها رو ما چیکار میکنیم؟ اینها رو آپدیتش میکنیم و اینها رو بروز میکنیم، اینها رو تغییرش میدیم. خب این نکته کاملا به نظر من اون بزرگوارانی که میفرمایند که من منظور آقای فتیه رو متوجه نشدم، به نظر من ایشان خیلی خوش بیان این مسئله رو توضیح دادن، تشبیه هم کردن به اون نرم افزاری که در حال هنگ میکنه و نیاز داره آپدیت بشه. حالا ما توی این مسئله چند تا نکته خدمت بزرگواران عرض بکنم که این فرمایش جناب آقای فتیه و یه سری مطالبی که جناب آقای فتیه بر اساس اونها در کتابهای آقای احمد الحسن هست، این مطالب رو گفتن، مطالب اشتباهی. آیات قرآن گویای این مسئله است. قبل از اینکه من وارد مبحث خاتمیت بشم، خاتمیت از مباحث نبوت خاصه و این بحث بسیار مهمیه که کمتر بهش پرداخته میشه و به دلیل فهم نادرستی که افراد نسبت به خاتمیت دارن این حرفا رو میزنن. از جمله آیه‌ای که میخوام اشاره بکنم، آیاتی که حالا این حرف ایشون مردود هست، اینه که در سوره مبارکه مائده آیه 3 که این آیه شأن نزولش شیعه و سنی گفتن در ماجرای قدیر خم بوده، ماجرای قدیر خم پیامبر بین 120 هزار نفر دست آقا امیر المؤمنین رو بلند کردن، من کنت مولا و آز علی مولا، بعد خود جانشین خودشون رو انتخاب کردن، کاملا واضح. آیه اومد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. الیوم یعنی امروز، یعنی چی؟ در قدیر خم. اکملت لکم دینکم، دین شما تکمیل شد. به این نکته آیه فتیه چیه؟ میگه دین رو به جلوه وقتی یه جا قفل میشه، حالا به خاطر اینکه این محدودیت ها این حدود و ثغورش رو برطرف بکنیم، میاد قوانین جدیدتر میشه، در قوانین جدیدتر میگه. اینجا میگه این روز دین تکمیل شد، یعنی چیزی شما نمیتونی بهش زیاد بکنی. وقتی چیزی کامل میشه، وقتی شما چیزی رو میتونی بهش اضافه بکنی که ناقص بوده، حالا اونجا موقعیتش نبوده. مثلا فرض کنین در شرایطی بوده که اوائلی که اسلام حتی مطرح شد، صحبت از حرمتش شرب مشروبات نبود، یا مثلا حجاب نبودش برای خانوم ها، حجاب نبودش. کم به کم که رفت جلو، گفت بله ای پیامبر، زنان تو، زنان مسلمان مثلا حجاب باید داشته باشن، مشروبات نباید استفاده بکنن. کم کم دین تکمیل شد، رفت به جلو تا 23 سال پیامبر، تا میرسه قدیر خم که سکان رو میخواد بده دست آقا امیرالمومنین. خب با توجه به امیرالمومنین و فرمایشات ایشان دیگه، امیرالمومنین که انتخاب بشه و اون مطالبی که ما گفتیم، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و نعمتم بر شما تمام کردیم، این کاملا روشنه. پس اینکه ایشان میگه آپدیت بشه، یعنی اضافه بشه، قوانین تغییر بکنه، این ناشی بر اینه که دین تکمیل نشده. وقتی دین تکمیل شده که چیز اضافه نمیشه دیگه، تغییر نمیکنه که. حالا ببینید در ذیل همین آیه، در تفسیر فرات کوفی صفحه 117، مرحوم علامه مجلسی در جلد 37 بهار صفحه 170 یه حدیث رو میارن، حسین ابن سعید از امام صادق، حضرت فرمودن الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، قال به علی ابن ابی طالب، امروز کامل کردیم بر شما دین شما، تمام نمودیم بر شما نعمت ما. به چی؟ به علی ابن ابی طالب، یعنی به انتخاب امیر المؤمنین به عنوان خلیفه بلافضل پیامبر. این روایتی که در ذیل این آیه آورده در تفسیر فرات کوفی. یا در همین فرات کوفی صفحه 119، مرحوم علامه مجلسی این روایت رو در دو جا آوردن، جلد 36 بهار صفحه 131، جلد 37 بهار صفحه 171، از امام باقر، در تفسیر الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، فرمودن قال فکان کمال الدین به ولایت علی ابن ابی طالب. میگن وقتی که این آیه نازل شد، حضرت امام باقر علیه السلام فرمودن که مراد خداوند از این الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، کمال دین کجای؟ اکمال دین چر چیه؟ در ولایت علی ابن ابی طالب. پس این کاملا واضح شفاف. حالا ببینیم جناب احمد الحسن وقتی مواجه میشه با این داره صراحتا آیه داره میگه الیوم اکملت لکم دینکم، دین رو بر شما کامل کردیم، دین رو بر شما تمام کردیم، نعمت رو بر شما کامل و تمام کردیم. ایشان در کتاب وصیت مقدس صفحه 46 میگن چون پیغمبر در روز قدیر اسم من احمد الحسن رو نیاورده، دین در روز قدیر کامل نشد. صراحتاً آیه میگه الیوم اکملت لکم، نگفته که حالا مثلا در آینده دین رو ما تکمیلش میکنیم، میگه امروز دین کامل شد. میگه بله امروز دین کامل شد، صحبت از 12 امام شد، صحبت از علی ابن ابی طالب شد، صحبت از 12 مهدی که من مهدی اول هستم، من احمد الحسن مهدی اول هستم، نشد. و چون نشد میگه دین در روز قدیر کامل نشد. این صراحت. خب وقتی این آیه به این واضحی به این صریحی رو ایشون میاد، میگه که قرآن میگه امروز این تکمیل شد، میگه نه تکمیل نشد، چرا اسم من نبردین، تکمیل نشد. خب بعد اینو ما بخوام تسری بدیم به شریعت پیامبر، خب میگه طبیعتا دیگه وقتی دین کامل نشده شریعتش هم کامل نشده، شریعت اونها کامل میشه، من کامل میکنم. مثلا میخوام که فرض کنی وضو بخوام بگیرم، این وضو محض پا رو که بخوام بگیرم، محض پا سر انگشتا میاری بالا، میگه خب من میگم رسیدی به این قوزک پا، به انتهای پا که رسیدی، این دست تو اینطوری بگرد، این ای کامل شد، این وضو جدید اینطوری. یا فرد دزدی که بخواد بکنه، کی گفته انگشتانش دستش باید قطع بشه؟ چند تا خراش کوچیکی اینجا بندازی دزدو مثلا ولش بکنی دیگه، چند تا خراش بده همین بوده، یعنی از قطع مراد خراش بوده مثلا فرض بکن. و هفت تا تکبیر اونطوری از این مسائل تا دلتون بخواد نسبت به شریعت احکام و باید و نباید هایی که ایشون مطرح کرده این گونه. حالا ببینید من یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم. شریعت اولا توسط اوصیای اون پیامبر تغییر نمیکنه، این قاعده کلیه. اوصیای اون پیامبر وظیفه‌شون تبیین و تشریع و تبلیغ همون شریعت پیامبره. یعنی وقتی حضرت آدم شریعتی آورده و این اوصیایی داشته، پیامبرانی بودن این وسط تا حضرت نوح، این وسط اوصیا نیومدن شریعت حضرت آدم رو تغییر بدن. یا حضرت نوح که شریعتی آورده تا زمان حضرت ابراهیم، هر پیامبر و هر وصی پیامبری که بود تبلیغ شریعت حضرت نوح رو میکردش. حضرت ابراهیم که میادش به عنوان یک پیامبر، اونم پیامبر اولوالعزم، میاد صاحب شریعت، شریعت رو تغییر میده، اونم به اذن الهی. خب حالا اینجا اوصیای بعد او چی؟ آیا مثلا فرض کن که پیغمبر بعد ابراهیم میاد شریعت حضرت ابراهیم رو بگیم کنم آپدیتش بکنم؟ نه، باز تا برسه به حضرت موسی. در مورد حضرت موسی، این پیامبر اولوالعزم بوده، پیامبر جانی بوده، صاحب شریعت بوده، خدا به اون دستور میده. باز از حضرت موسی تا حضرت عیسی، یا از حضرت عیسی تا وجود ناظرین خاتم النبیین، اوصیای دیگه ای بودن. اینا دین رو تبلیغ میکنن، دین رو تبیین میکنن، شریعت رو که تغییر نمیدن که، به خاطر که اینها اصلا پیامبران صاحب شریعت نبودن، اوصیای اونها هم تغییر نمیدن. آی فتحی مثال میزنه، میگه همچنان که خوبی پیامبرا یکی یکی اومدن که تبیین کرده، احمد الحسن هم کار اونا رو میکنه. آقا احمد الحسن به عنوان اون 12 تا وصی فیکس هم در نظر نمیگیریم، به عنوان 12 وصی بعدی در نظر میگیریم، 12 تا مهدی در نظر میگیریم، 12 تا امام هم به قول شما نیست، 12 تا مهدیه. این 12 امام هیچ کدوم دین رو نیومدن تغییر بدن و اساسا اجازه نداشتن، به کارم نکردن. بعد چطور این 12 تا امام دین رو تغییر ندادن؟ بعد میرسه به 12 تا مهدی، مهدی اول بخواد بیاد دین رو تغییر بده. کدوم مورد داریم که اوصیا بخوان چنین کار رو انجام بدن؟ اینه نکته. نکته بعدی، اساساً خب وقتی بخواد تغییر پیدا بکنه باید پیامبری بیاد. صراحتاً در آیات و روایات بیان شده که بعد از وجود نازنین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هیچ پیامبری نخواهد آمد، هیچ پیامبری نخواهد آمد و شریعت هم تغییر نخواهد کرد. ببینید ما صراحتاً فقط اشاره بکنم اینجا از باب نمونه، در سوره مبارکه احزاب آیه 40، و کان محمدون ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبیین. فرمودن که محمد صلی الله علیه و آله و سلم پدر هیچ یک از مردان شما نبود و نیست، ولی رسول خدا و خاتم النبیین و آخرین پیامبرانه. دقیقا این مطالبی که ایشان داره میگه همون مطالبیه که سالها قبل بهاءالله مؤسس مکتب بهاییت دقیقا همون حرفا رو زد. بهایی ها همین رو میگن، بهایی ها میگن که آقا خاتم، تا میرسه به خاتم، میگن اولا خاتم یعنی انگشتر. وقتی گفته پیامبر خاتم و نبینه، یعنی میخواسته بگه بین تمام پیامبرا یه نگینی بوده، میدرخشیده، یعنی فضیلت داشته. کی گفته خاتم و نبینه یعنی آخرین؟ مثل اینه پیامبر حضرت محمد بین تمام پیغمبران مثل این نگین انگشتریه، یعنی یک زیبایی داره، یک جلالتی داره، یک برتری داره. بعدش نگفته خاتم النبی، این که بخوام چه این حرفی رو بخوام بزنم، اینو باب اول اینو باز میکنه. اینه اگه یه نفر بعد من ادعا کردم که پیغمبر هستم، شما ساکت باش، من نگفتم پیامبر بالاترم، اما اینطوری نیست که پیامبر نباشن. خب حالا در مورد خاتم من یه نکته رو اینجا خدمتتون توضیح بدم. لغت خاتم، کلمه خاتم به حسب ساختمان لغتی خود در زبان عربی به معنی چیزی است که به وسیله آن به چیزی پایان دهند. مهری که پس از بسته شدن نامه بر روی آن میزنند. به همین جهت خاتم نامیده می شود و چون معمولا بر روی نگین انگشتری نام یک شعار مخصوص خود را نقش می کردن و همان را روی نامه ها می زدن، انگشتری را خاتم می گفتن. این خیلی نکته دقیقیه. خاتم به حسب لغت میگه به معنای چیزی که به وسیله اون چیزی پایان می دن. یعنی پیامبر به وسیله پیامبر نبوت را پایان دادن. تا اینجا درسته؟ میگه چرا به انگشتری میگن خاتم؟ میگه وقتی میخواستن یک چیزی رو مهر و موم بکنن، یا فرض بکنید یه نامه‌ای رو می‌نوشتن که آخر نامه بخوان تایید بکنن و محتوای نامه رو ببندن، میومدن مرسوم بوده که اسم طرف و یا امضای طرف، خصوصیات و چیزی که بوده که مختص اون فرد بوده می‌نوشتن، اینو می‌زدن تای نامه. یا مثلا وقتی میخواستن یه چیزی رو مهر و موم بکنن، یه نامه ای رو به خاطری که مشخص بشه کسی باز نکنه، یعنی اون فرد مهرمون بکنه به دست اون نفر برسه، این پیکی که میبره اگه بخواد باز بکنه مشخص بشه و خودش اجازه نده که اینو باز بکنه، تجسس بکنه، نامه رو وقتی مینوشته این نامه رو میبسته، مهرمومش میکرده، یعنی تمومش میکرده، نامه رو تکمیلش میکرده، تمومش میکرده، میفرستاده پیک بدن مثلا به فلان سلطان، به فلان کس بخواد این کار انجام بده. یا یک مرجع تقلید که مهر میزنه زیرش، یعنی یه استفتا، یه سوالی رو میکرده، جواب سوال رو میداده، جواب سوال رو تکمیل میکرده، مهر رو میزده، یعنی به اتمام میرسونده. به اعتبار اینکه این نگین انگشتری و این انگشتری چیزهایی روش نوشته شده که وسیله و عاملی بوده که اون نامه بسته بشه، اتمام پیدا بکنه، بهش میگفتن چی؟ میگفتن خاتم. این اومده ما نگاه، یه وقت یک معنایی اولا به ذات برای یک شیعی جعل میشه، یه وقت بلعرز و به تبع جعل میشه. یعنی چی؟ وقتی میگم بلعرز بر این در نظر گرفته شده، یعنی به این میگن خاتم، نه به اعتبار انگشتری، به اعتبار اون حروفی که رو این ثبت و ضبط شده که آخر نامه میذارن و تکمیلش میکنن، به اعتبار اون حروف به انگشتری میگن خاتم. این میشه معنایی که برای خاتم روی این انگشتری در نظر گرفته میشه، معنای حقیقی نیست. به تبع و بلعرز اون نوشته‌ای که روی خاتم هستش به این میگن خاتم. پس اینجایی که در نظر گرفته شده خاتم النبیین، خاتم بله به همین معنایی که به وسیله اون به اتمام میدونی آخر، یعنی آخر بوده. بعد این آقای با الله میاد برمیگرده میگه که خب این بله، مگه شما به انگشتری هم میگن خاتم؟ یعنی چی؟ چون انگشتری یک نگینی هستش و میدرخشه بین اونها. خب پس میخوام بگه پیامبر بین انبیا میدرخشه، نه که پیامبر آخره. آقا این خاتم به معنی آخره، و به انگشتری هم که میگن خاتم به اعتبار اون نوشته هایی که نامه رو تموم میکنه، تکمیل میکنه، مهر میکنه، به اتمام میرسونه، به اعتبار اون نوشته ها بهش میگن خاتم، نه که به خود انگشتری بگن خاتم، به اعتبار اونها گفته میشه خاتم. پس ببینید نکته سر اینه، این مسئله رو بیان میکنه، دقیقا همین مسئله بخواد ادامه پیدا بکنه. نبوت، نبی وسیلهش نبیه که اول العزم بوده، جهانی بوده، وظیفش اینه که شریعت رو تغییر بده. اگر بنا باشه بعد از وجود نازنین پیامبر اکرم جناب احمد الحسن بخواد کار انجام بده، اولا باید بگی نبی باشه. حالا بگی آقا بله مقام نبوت هم داشته باشه، آقا نبی اصلا اینجا، بعد بگی که نه انگشتر بوده، بعد پیامبر مقامش بالاتر بوده، احمد الحسن جوری دیگه، نه اصلا وسیع، شما هیچ جایی نداریم وسیع بخواد فرمایش صاحب شریعت رو تغییر بده. شما یه جمله بیارین که از حضرات معصومین علیهم السلام بگم بله پیامبر مکرم اسلام اینو فرمودن، اما خب از زمان پیامبر 100 سال گذشته، 150 سال گذشته، 200 سال گذشته، خیلی خب حالا من میخوام آپدیتش بکنم، من وسیع که هستم، من حجت الهی هم دیگه، معصوم هستم، پیامبر اینو گفته، من حرف پیامبر رو عوض بکنم. تو خلفای اهل تسنن داریم که گفتن بله این در زمان پیامبر این گونه بوده، متعتان محللتان، دو تا متعه بوده در زمان پیامبر حرام بوده، در زمان پیامبر حلال بوده، حالا من عمر ابن خطاب میام حرومش میکنم، بوده این موارد. اما شما بیانید در مورد حضرات معصومین این بزرگواران یکی از اونها بگه آقا پیامبر من مال 200 سال پیش اینو گفته، حالا من مطلب پیامبر اکرمو تغییرش میدم، آپدیتش میکنم، نداریم. بلکه هرچه داریم میگه آقا همون مطالب پیامبره، ما مبین اون هستیم. ببینید مثلا در این خصوص روایاتی که هستش بخوام مطرح بکنم، حتی بعضی فکر کردن که احادیثی که در مورد امام زمان علیه السلام هستش، که مثلا میگن که امام زمان وقتی میاد میگن دین جدید آورده، خب میگن دین جدیدی که آورده پیامبر، پس اسلام مشخص بوده، پس امام زمان دین جدید رو ده، یعنی احکام پیامبر رو تغییر داده، پس آپدیتش کرده. گاهی اوقات اینطوری معنا میکنن، دوستاتی که نه، این مطالبی که آورده شده، بله دین جدید آورده، یعنی انقدر دین رو تحریفش میکنن، دین رو تغییرش میدن، دین رو یه جوری دیگه به خورد ملت میدن. وقتی پیامبر اون دستورات، وقتی که امام زمان اون دستورات پیامبر رو صریح و آشکار میگن، اینا چیه داره میگه، به ما جوری دیگه ای گفتن، اسلامو معرفی کردن. نکته سر اینه. حالا ببینید من چند تا روایت خدمت بزرگواران بخونم در این خصوص. مثلا میخوام بگیم که این روایت ها یک دست بیان شده که وجود نازنین ائمه معصومین حتی امام زمان به چه صورت کار رو پیش میبرن. یک روایت از امیر المومن در نهج البلاغه خطبه 181 در معرفی امام زمان میفرمایند سپر حکمت را پوشیده و آن را با تمام شرایطش از توجه شناخت و آمادگی برای اخذ آن فرا گرفته است، پس حکمت گم شده است که آن را یافته و آرزویی است که درخواست می نموده. او از مردم کناره گرفته و در گوشه‌ای به سر برده و این هنگامی است که بر اثر فتنه ها اسلام غریب شده، مانند شتری است که رنجیده و دم خود را به حرکت آورده و جلوی گردنش را به زمین چسبانده. او از بازماندگان حجت خدا و جانشینی از جانشینان پیامبر الهی است. اینجا به عنوان جانشین و به عنوان کسی که همون مطالب پیامبر رو بخواد ارائه بده صورت میگیره. اون روایتی که گفتم در جلد 36 بهار صفحه 283 حدیث 106، رسول الله در پاسخ به شخص یهودی که درباره وصی حضرت پرسید فرمود هرچه در بنی اسرائیل بوده در امت من نیز بدون کم و زیاد خواهد شد، 12 فرزندم پنهان شود که دیگر دیده نشود، روزگاری بر امتم بیاید که از اسلام جز نامش و از قرآن جز نشانش باقی نماند، در آن هنگام خداوند اجازه خروجش میدهد، پس ظاهر شود و اسلام را آشکار و دین را تجدید کند، همون چیزی که بوده رو ارائه بده. تجدید دو جوره، مجدد یا تجدید دو جوره. یه وقت اون چیزهایی که به فراموشی رفته، تحریف شده، تغییر دادن، همونها رو میزنه کنار، حقیقت رو نشون میده. یه وقت نه، به قول این آقا دین رو آپدیتش بیاد میکنه، دین رو بیاد به روزش میکنه. یا مثلا روایت از حضرت امیر در نهج البلاغه در مورد امام زمان خطبه 138 فرمودن احکام واجب و مستحب رو زنده میکنه. یا در همین خطبه 138 آوردن به شما نشان میدهد که چه نیکو میتوان به عدالت رفتار کرد، او تعالیم فراموش شده قرآن و سنت رو زنده میکنه. فراموش شده، صحبتی که تجدید کردن، اون چیزی که فراموش شده، اون چیزی که به حاشیه رفته، اون چیزی که تغییر و تبدل پیدا کرده، اونو میاد نشون میده. این در خطبه 138 یا در دعای عهد. در دعای عهد میخونیم او را پناهگاه ستم دیدگان و یار کسی که جز تو یاری ندارد و تازه کننده احکام تعطیل شده قرآن و برپا کننده آنچه وارد شده از اعلام دینت و روش‌های پیامبرت قرار ده. چیا رو؟ روش‌های پیامبر. چی رو؟ احکام تعطیل شده قرآن. اونا رو میاد ارائه میده. اینکه دین جدید آورده نه که یه چیز غیر مطالب پیامبر بیاره. اینجا اومده احکام دین، احکام قرآن، اینها فراموش شده، به حاشیه رفته، اضمحلال پیدا کرده، تحریفش کردن، تغییرش دادن. امام زمان میاد این نمونه‌ها رو آشکار میکنه، اینها رو روشن میکنه. یا در دعای ندبه، در دعای ندبه عبارت اینه که میگه کجاست بقیت الله که بیرون از خاندان هدایت نیست؟ کجاست آماده برای ریشه‌کن کردن ستمکاران؟ کجاست منتظر برای راست کردن نادرستی ها؟ کجاست مرکز امید برای انداختن بیم و ستم؟ کجاست ذخیره برای تازه کردن فرایض و سنن دین؟ کجاست انتخاب شده برای بازگرداندن کیش آیین؟ بازگرداندن کیش آیین. کجاست آن مورد آرزو برای زنده کردن قرآن و حدودش؟ کجاست زنده کننده آثار دین و اهل دین؟ چیز جدیدی بنا نیستش که وجود نازنین امام زمان علیه السلام بخوان ارائه بده. و به علاوه این که مثلا شما وقتی نگاه بکنیم، ما قبلا یک جلسه اختصاص دادیم که در خصوص این مسئله که خب شریعت و پیامبر میاره، شریعت رو که این پیامبر میاره در مورد وجود نازنین خاتم النبیین، شریعت به اتمام رسیده و پیامبری دیگه بعد از ایشان نیست. حتی در مورد امیرالمومنین این حدیثی که قبلا خوندم که شیعه و سنی آورده در ماجرای غزوه تبوک که پیامبر اکرم می‌خواستن برن جبهه و جهاد و امیرالمومنین رو گذاشتن تو شهر و باقی بمون و بعد روایتی رو فرمودن، این روایت متواتریه که فرمودن که ان سعد قال سمعت ابراهیم ابن سعد ان ابیه قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی. بعد چی رو فرمودن؟ عبارت اینه که پیامبر فرمودن انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی، تو نسبت به من به منزله هارونی نسبت به موسا. هارون پیامبری بودش و جانشینه به تعبیری وسیع و جانشین وجود نازنین حضرت موسا بود. میگه تمام اون شوناتی که موسا و هارون دارن، هارون در مورد موسا هسته، تو نسبت به من داری. عبارت اینه که الا انه لا نبی بعدی، الا که بعد من دیگه پیامبری نیست، این تو پیامبر نیستی و فرزندان تو تا امام زمان پیامبر نیستن و این پیامبر هستش که صاحب شریعت هستش. البته این این معنا نیستش که مثلا بگیم که پیامبر صاحب شریعت، بگیم مقام حضرت نوح از مقام علی ابن ابی طالب بالاتر. نه، مقام حضرت نوح، حضرت آدم، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی از امیرالمومنین بالاتر نیست، اما خداوند شریعت رو در ارتباط با پیامبر قرار داده و ائمه ما فوق مقام اون انبیاء سلف هستن، ولی وصی پیامبرن. وصی پیامبر وظیفه تبیین و تشریع شریعت خود اون پیامبره، وصی پیامبر صاحب شریعت نیست. و با توجه به این همه روایات و مسائلی که هستش، اگه تأمل بکنیم خب این گونه در نظر میگیریم. حالا ببینیم تو این زمانی که من دارم یه چند نکته دیگه نسبت به خاتمیت بخوام عرض بکنم. این فیاد نفس خودش بحث مهمیه. مثلا یه روایت من پیدا کردم در کتاب اوالی اللیالی مال ابن ابی جمهور احسایی از محدثین جلیل القدر شیعه، در جلد چهارم این کتاب صفحه 122 پیامبر فرموده انا اول الانبیا خلقا و آخرهم بعثا. من اول انبیا هستم خلقا. اول ما خلق الله نوری خداوند، اولین پیامبری که خلق کرد نور مقدس نبی مکرم اسلام بود. فرمودن اول ما خلق الله نوری، اولین مخلوق خداوند نور من پیامبر بود و تعابیر دیگه از نور من و نور اهل بیت من بود. پس اول مخلوقات و بلکه اول انبیا چی بودش؟ پیامبر بود. حالا و آخر هم بعثن، و آخر این انبیا بودن، بعثن یعنی از جهت مبعوث شدن، یعنی بعد از من دیگه به عنوان پیامبر، به عنوان صاحب شریعت، به عنوان نبی کسی دیگه مبعوث نمیشه. عبارتی که صراحتن بیان شد. حالا من یه سری نکاتی رو علامت گذاشتم، اینا جالبه من خدمت بزرگواران بخونم تو این فرصتی که داریم، از کتاب مجموعه آثار استاد مطهری جلد 21. یه بحثی رو ایشان مطرح میکنه به عنوان خاتمیت، در صفحه 234 فلسفه خاتمیت رو مطرح میکنه. یک نکاتی خوب از رو بخونم توضیح بدم و بعد بحثم رو جمع کنم. به عنوان فلسفه خاتمیت ایشان می نویسن که علت نسخ آن علتی نیست که معمولا در قوانین بشری هست، یعنی پی بردن به نقص قانون. چرا نسخ صورت گرفته؟ چرا شریعت تغییر کرده؟ میگه یه علتش تو قوانین بشری، چرا این قانون رو تغییر میکنن، بررسی میکنن، یعنی قانون آقا قانون نقص داره، این قانون ما تکمیلش میکنه. حالا چرا مثلا وقتی حضرت نوح شریعت و قوانین آورده، چرا حضرت ابراهیم یاد تغییرش میده؟ یعنی قوانین حضرت نوح اشکال داشته، ایراد داشته؟ ایشان میگه نه، نسخ به این معنی نیستش، به معنی نقص داشته، ایراد چون به خدا مطرح میشه، ایراد به خدا مطرح، قانون اشتباه گذاشتی، قانون ناقص گذاشتی. آن علتی نیست که معمولا در قوانین بشری است، یعنی پی بردن به نقص قانون. پس چرا نسخ میشود؟ میفهمن اللحاظ مقتضیات زمان است. قانونی که به وسیله پیامبر سابق آمده است از اول محدود به زمان معین بوده. اینطوری نبوده بگن آقا این قانون قانون همیشگی بوده. بودن نگاه کن جناب نوح، این قانون ما به تو دادیم، قانون عمدش زمانش تا وقتیه که ابراهیم بیاد، یعنی اون قوانینی که انبیاء سلف آوردن از اول میدانستن این قانون قانون موقتیه. در مورد پیامبر نگوده قانون قانون دائمیه، این قانون قانون همیشگیه. اما برای انبیای قبلی گفتن آقا این زمانش محدوده، یعنی خداوند تبارک و تعالی از اولی که این شریعت را نازل کرده برای همیشه نازل نکرده که بعد پشیمان شده باشه، بعد از اول برای یه مدت موقت نازل کرده تا بعد از آن که آن مدت منقضی شود شریعت دیگر بیاورد. پس چرا از اول برای همیشه وضع نکرد؟ خب چرا از اول یه قانونی نکرد؟ ما اول یه قانونی برای از آدم میدادم همون باشه دیگه، این تو این قانون قانون همیشگی باشه، چه از زمان پیامبر به بعد باشه همیشگی. میگوییم هر زمانی یه اقتضایی دارد، قانون نوح یا قانون ابراهیم برای همان زمان خوب و مناسبه، اما زمان برای قانون دیگری را ایجاب میکند. ببینید در مورد خدا قانون حضرت ابراهیمو که قرار داد گفته بله این از وقتی که تو اومدی تا زمان موسی، این زمانش مشخصه. قانون حضرت ابراهیمو بخوام در نظر بگیریم، قانون حضرت نوحو بخوام در نظر بگیریم، بگو خیلی خوب از وقتی تو مبعوث شدی تا زمان ابراهیم، این زمان من خدا مصلحت می‌بینم در این زمان باید باشه، این قانون باید اینجا اجرا بشه. اما در مورد پیامبر، در مورد پیامبر میگه که آقا دیگه لازم نیست دیگه، این تا آخر زمان همین قانون من تنظیم میکنم، خود خدا تعیین کرده، خود خدا تنظیم کرده. اینطوری نبودی که مردم و دنیا بشینن دور هم دیگه جمع بشن بگن نگاه کن دیگه قوانین آدم جواب نمیده، حالا نو بیا یه قانونی یا در نظر بگیر، یا در زمان حضرت ابراهیم بگن دیگه قوانین حضرت نوح جواب نمیده، ابراهیم بیا قانون دیگه، در زمان حضرت موسی بگن که دیگه قوانین حضرت موسی جواب نمیده، بیا قانونی بگن تمدن تغییر کرده، تحول زمان تو، نه خود خدا بود، آقا من خدا که وضع قانون میکنم. این وضع قانون از زمان آدم تا نوحه، این وضع قانون از زمان نوح تا حضرت ابراهیمه، این وضع قانون از زمان از ابراهیم تا موسی، این وضع قانون از زمان از موسی تا عیسی، و این وضع قانون از زمان از محمد تا الی یوم القیامه. من خدا اینو تعیین میکنم. پس این که این آقا میگه آپدیت کردن و خیلی مسائل بخوام در نظر بگیریم، این بله خود خدا بخواد در نظر بگیره، خود خدا هم تعیین کرده و خود خدا هم میداند که کدوم قانون در چه زمانی مناسب هست. بعدشان بحثی رو مطرح میکنه به عنوان فلسفه خاتمیت، میگن اگه بناس شرایع به موجب تغییراتی که در زمان پیدا میشود نسخ بشود، پس هیچ شریعتی نباید شریعت خاتم باشه. میگه اگه ما مسئله رو متوقف به زمان بدونیم، پس چرا الان زمان میره جلو دیگه؟ چرا باید در مورد پیامبر بگین شریعت شریعت خاتمه؟ میگه اون رو اقتضای زمان بوده. خب این زمان بعد پیامبر میره جلو دیگه، پس باید تغییر بکنه. چرا چنین حرفی زده شده؟ مینویسن این خودش یک سوالی است که مخصوصا بهایی ها این سوال ها رو زیاد مطرح میکنن، نه برای اینکه دلیلی به نفع خودشان آورده باشن، بلکه برای اینکه ادعای خاتمیت شریعت اسلامی را متزلزل کنند. اشکال بهایی است. پیغمبر اکرم هم خودش فرمود لا نبی بعدی، بعد من پیامبری نیست. پیامبر به علی خطاب کرد انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. خب این جمله اخبار متواتر و مربوط به غزوه تبوکه که توضیحات رو ذکر کردم، و آن شرکت نکردن سبب شد که پیامبر این جمله تاریخی را که میان اهل تسنن و شیعه متواتر است ذکر کنند. مرحوم میر حامد حسین یک جلد از جلدهای ابقات را اختصاص داده به این حدیث. ابقات مال مرحوم میر حامد حسین، یک مجموعه عظیمی هستش که بر اثبات تشیع و نقد شیعه. این کتابش من اینجا هستش، بعدن خواستیم بهتون نشون بدم. جلد مثلا یک جلد داره در مورد حدیث ثقلی، یک جلد کتاب داره در مورد مدارک ابقات در اهل تسنن، ببخشید مدارک حدیث منزلت صاحب ابقات آورده، یک جلد کتاب به خودش اختصاص داده. یعنی حدیث در این سطحیه. یهودی ها اساساً منکر نسخ می باشند، می گویند نسخ شریعت امکان ندارد. این حرف درستی نیست، زیرا اگر نسخ شریعت امکان ندارد، پس خود شریعت موسی چه کاره است و باید همان شریعتی که ابتدا ظهور کرده برای همیشه باقی بماند. در مورد یهودی ها اینا میگفتن نسل ما قبول نداریم، همون چیزی که در مورد حضرت موسی تا ابد هم خواهد بود. میگه خیلی خب، در زمان حضرت ابراهیم چی؟ در زمان حضرت نوح چی؟ در زمان حضرت آدم چی؟ پس این تفاوت ها بوده. میگن حرف یهودی ها حرف اشتباهیه. بعد آوردن خب خاتمیت لحاظ معارف الهی رو بحث میکنن. می نویسن اولا احتیاج به پیغمبر جدید تنها از نظر قانون گذاری نیست. پیغمبر در درجه اول معارف الهی می آورد، یعنی حقایقی که معرف عوالم غیب است، خداشناسی، صفات الوهیت، صفات الهی، معادشناسی و آنچه مربوط به سیر انسان به جان دیگر. هر پیغمبری گذشته از مقررات و قوانینی که برای بشر آورده، یک سلسله معارفی را برای بشر آورده. میگه خیلی خب، حالا این اولا این پیامبرایی که آوردن اینطوری نبوده که میگه آقا پیامبر که حضرت آدم یک شریعت آورد دیگه بقیه مردم به همو عمل بکنن، این همه پیامبر وسطش چرا بیاد؟ حضرت ابراهیم که شریعتی آوردش، چرا این همه پیامبر بین حضرت ابراهیم تا حضرت موسی بیاد؟ حضرت موسی که شریعت آورد، چه همه پیامبر بین حضرت موسی از عیسی؟ میگه وظیفه پیامبر فقط آوردن شریعت نیست، اولا تبیین اون بکنه، ثانیا اینکه معارف الهی، خداشناسی، یعنی فقط دین متوقف به ایدئولوژی ها و باید و نباید های دینی نیست، حلال حرام، مستحب مکروه مباح، اینا که نیستش که. مهمتر از اینا شناخت خداونده، شناخت ماده، صفات خداونده، و میومدن اینها رو میگفتن، تبیین و تشریع هم میکردن، مبارزه میکردن نسبت به بدعت ها، نسبت به شریعت و باید و نباید ها و ایدئولوژی های اون پیامبر قبلی این کار انجام میدادن. یه نفر سوال کرد برای چی اینا اومدن. بعد در صفحه 238 میان اما از نظر قوانین که مسئله مقتضیات زمان با قوانین ارتباط دارد نه با معارف. مقتضیات زمان تغییر میکند پس شریعت عوض میشه. میگه که این شبهه‌ای که مطرح میکنند، آن مقتضیاتی که موجب میشود شریعت عوض بشود تغییرات تمدن نیست. این نکته مهمیه. ببینید گاهی واقعا میگن که خب بله تمدن عوض شده، شهرسازی در زمان پیامبر یه جور بوده الان یه جوره، در زمان پیغمبر مردم برای رفت آمد سوار اسب قاطر میشدن، الان ماشین دارن، هواپیما دارن، کشتی دارن، چنین و چنان دارن میزنن. اون موقع کامپیوتر نبوده، گوشی نبوده، نرم افزار نبوده، هوش مصنوعی نبوده، چنین و چنان الان هستش. خب میگه همین باعث میشه که یک احکام جدیدی بخواد بیاره. ایشون این نکته خوبی رو اشاره میکنه، میگه اینا تابع تمدن نیست. اینو اشتباه نکنین که تمدن اینا همه رو میتونیم به اصل رجوع بکنیم، یعنی همون باید و نبایدی که پیامبر گفتن، تکنولوژی که هستش همون قوانینی که هستش رو میتونیم رجوع بکنیم، به اون پیدا بکنیم. درسته در زمان پیامبر هوش مصنوعی نبوده، در زمان پیامبر کامپیوتر و این مسائل نبوده، اما بالاخره میدونیم که خیانت کردن، دزدی کردن، نمیدونم مطالب ناروا رو نشر دادن، تهمت زدن و خیلی از مسائل فرهنگ سازی اینا تو دین هستش. میتونیم در ارتباط با خود کامپیوترم یک سری کارهایی که در مورد کامپیوتر هستش یا هوش مصنوعی هست میتونیم از احکام اسلام استخراج بکنیم. نیاز نیست برای هوش مصنوعی یه قوانین جدیدی پیامبر جدیدی بیاد ارائه بده، میگه اینها رو میتونیم منتقل بکنیم. خب حالا این مطالب زیاد، حالا بشه یک جلسه دیگه هم خدمت بزرگواران بخونم که نکته سنی که به تمدن و به پیشرفت به تعبیری بر نمیگرده و این بهانه نیست. اینها رو میشه منتقل کردش به اصل مسائل و قوانین اسلام و این مسئله رو حلش کرد. حالا باز انشالله جلسه بعد اگه بشه یک جلسه دیگه هم فرصت بکنیم پیرامون این بدعت ها مثلا فرض کنید که 7 تکبیر قبل از نماز واجب واجبه، باید بگی، وضو رو اینطوری باید بگیری، نمیدونم احکام دیگه، تغییراتی که هستش که در شریعت اسلام جور دیگه ای مطرح شده از احمد الحسن، اونها رو ارائه بدیم، بعد ببینیم که یه سری مطالب، تغییرات، یه سری بدعت ها، اینها رو نمیشه حلش کرد. و سایر حضرات معصومین همون فرمایش نبی مکرم رو گفتن تا وجود نازل امام زمان، یه مطالبی گفته که این ربطی نه به آیات قرآن داره نه به نصوص دینی داره، چیز نوآوری هستش که ارائه داده. این به معنی آپدیت. بعد آپدیت کردن چی دردی رو دوا کنه؟ الان شما مثلا آپدیت بکنم، خیلی خوب آپدیت، این وضوئی که میخوای بگی مسح پایی که میگی دور پای اینطوری، یعنی آپدیت این چی شد؟ مثلا الان در عصر هوش مصنوعی وضو بزنه تحول خاصی شد، نه مشکلی رو حل کردش. یا دوست هنوز که این کارا رو انجام نده، دوست چند تا خراش بندازه دیگه، خب دوست من کار میکنم و دوست انگشتم میگیرم 4 تا خراش میندازم، مثلا یا مثلا چی دردی رو دوا کردی شما؟ شما این احکامی که به حساب خودت آقای احمد الحسن جا آقای فتیه آپدیت کرده اینا رو بیارین، چه دردی دوا شده؟ بعضی آپدیت بگونه تحولی، یه تغییری به وجود بیا، یه انقلابی به وجود بیا که مشکلات مسلمین حل بشه. بیا ببینیم کدوم اینا مشکلات مسلمین رو تونسته حل بکنه. اینم خوبه مورد ارزیابی انشالله قرار بگیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.